ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر. با عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت امام جواد علیه السلام از شما دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. در شب شهادت امام جواد علیه السلام، شهر کاظمین در بغداد غرق در حزن و اندوه است. مراسم عزاداری شهادت نهمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت حضرت جواد علیه السلام با حضور جمع زیادی از زائران در کاظمین در حال برگزاری است.
به کاظمین آمدیم تا هم در سوگ این امام عزاداری کنیم و هم با آرمانهای به حقش بیعت نماییم.
مراسم عزاداری این امام همام همچنین در مکه مکرمه در یکی از هتل‌های محل اقامت حجاج ایرانی با حضور جمعی از زائران ایرانی بیت الله الحرام برگزار شد. افزایش شهدای غزه به 36654 نفر. وزارت بهداشت فلسطین در غزه اعلام کرد شمار قربانیان حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از 7 اکتبر گذشته به 36654 شهید و 83309 زخمی افزایش یافت. رژیم اشغالگر در 24 ساعت گذشته 6 کشتار جدید علیه خانواده‌های فلسطینی در نوار غزه مرتکب شد که بر اثر آن 68 نفر شهید و 235 نفر زخمی شدند. دفتر اطلاع رسانی دولت غزه با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد ادامه ارتکاب این جنایات به دست رژیم اشغالگر سند آشکاری دال بر تداوم ارتکاب جنایت نسل‌کشی و پاکسازی نژادی غیر نظامیان و آوارگان نوار غزه است. این دفتر همچنین از جامعه بین الملل و همه سازمان‌های وابسته به سازمان ملل و سازمان‌های بین المللی خواست رژیم اشغالگر اسرائیل را تحت فشار قرار دهند تا نسل‌کشی را متوقف کند. استعفای معاون دبیر کل سازمان ملل. مارتین گریفیتس، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه، به دلیل ممانعت رژیم صهیونیستی از رساندن کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه و حمایت آمریکا و حامیان رژیم صهیونیستی از جنایات این رژیم، تصمیم گرفته از سمت خود کناره‌گیری کند. مقامات ارشد سازمان ملل متحد نیز از وخامت و فاجعه بار بودن اوضاع مردم غزه به شدت ابراز نگرانی می‌کنند.
مانع تراشی حامیان رژیم صهیونیستی به ویژه آمریکا برای پایان دادن به بحران غزه از عواملی است که باعث شده مارتین گریفیتس، معاون دبیر کل سازمان ملل در امور بشردوستانه، تصمیم بگیرد از مسئولیتش کنارگیری کند. او میگوید اوضاع در غزه بسیار فاجعه بار است و باید امکان کمک رسانی به مردم غزه فراهم شود.
ما می‌دانیم که در غزه به چه چیزهایی نیاز است. ما می‌دانیم که مردم غزه به سوخت و غذا و دارو به شدت محتاجند و در جنوب غزه با آن حجم جمعیت آسیب دیده فقط یک بیمارستان باقی مانده. اما با این حال به علت تداوم حملات اسرائیل سازمان ملل امکان کمک رسانی به مردم غزه را ندارد. آنها اجازه نمی‌دهند که این کار انجام شود.
در این حال کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل حجم گسترده قتل، خشونت، تخریب و نقض حقوق بشر را توسط رژیم صهیونیستی غیر قابل باور و تصور توصیف می‌کند.
اسرائیل باید به قوانین، هنجارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر احترام بگذارد.
گزارش جدید کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل حکایت از این دارد که قتل مردم فلسطین به دست رژیم صهیونیستی در 8 ماه گذشته فقط محدود به نوار غزه نبوده است و از 15 مهر تا کنون رژیم صهیونیستی در کرانه باختری هم بیشتر از 500 فلسطینی را به قتل رسانده است.
وزارت امور خارجه اردن یورش به مسجد الاقصا را محکوم کرد. به نقل از روسیه الیوم، وزارت امور خارجه اردن در بیانیه‌ای حمله وزیر تندروی رژیم صهیونیستی و یکی از اعضای کنست و افرادگرایان به مسجد الاقصا و حق حرمت این مکان مقدس را محکوم کرد. سخنگوی رسمی این وزارت خانه تاکید کرد تداوم حملات به مسجد الاقصا و نقض حرمت آن و ادامه اقدامات افرادگرایان در قدس اشغالی نشان دهنده نقض آشکار حقوق بین ملل و وضعیت تاریخی و حقوقی موجود در بیت المقدس و مقدسات آن است. توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی با بمب‌های ممنوعه فسفوری به منطقه خیام در جنوب شرقی لبنان حمله کرد. حزب الله نیز در پاسخ به این حمله و حملات جنگنده‌های رژیم صهیونیستی با پهپادهای انتحاری جنوب شهرک نظامی کوش و پادگان حرفیش را هدف قرار داد.
توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی برای سومین روز پیاپی با بمب‌های ممنوعه فسفوری به بخش جنوبی خیام حمله کرد. در این حمله نظامیان صهیونیست علاوه بر این که یک منزل مسکونی بهش آسیب 40% وارد شد، بخش جنوبی خیام باز هم دچار حریق شد. نیروهای دفاع مدنی و آتش نشانی در محل حاضر شدند و در حال مهار این آتش سوزی هستند. حزب الله در پاسخ به این حملات نظامیان صهیونیست 10 عملیات تهاجمی انجام داده که محور اصلی عملیات‌های تهاجمی حزب الله هدف قرار دادن تجمع‌های نظامیان صهیونیست و همچنین سامانه پدافند موشکی ارتش رژیم صهیونیستی بوده. یک تجمع از افسران و همچنین سربازان ارتش رژیم صهیونیستی رو در جنوب شهرک نظامی کوش در پادگان نظامی حرفیش هدف قرار داد. این عملیات به توصیف رسانه‌های رژیم صهیونیستی سنگین ترین عملیات حزب الله در یک ماه اخیر. 2 نظامی صهیونیست کشته شدند، 20 تا مجروح شدند. بیمارستان نهاریا در شمال غربی سرزمین‌های اشغالی هم اعلام کرده که 7 نظامی صهیونیست که حال اونها بسیار وخیم بوده به اونجا برای عمل جراحی منتقل شدند.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. گروه جوایز مسلمانان اسکاتلند هتل مکدونالد اینچرا را به دلیل میزبانی از تیم فوتبال زنان رژیم اسرائیل تحریم کرد. قرار بود هتل مکدونالد اینچرا میزبان جوایز سالانه مسلمانان در روز 28 سپتامبر باشد، اما برگزار کنندگان این مراسم اعلام کردند پس از ورود تیم فوتبال زنان رژیم اسرائیل در آستانه بازی مقدماتی یورو 2025 به این هتل مکان جدیدی را انتخاب خواهند کرد. بازی مقدماتی به دلیل نگرانی از اعتراضات پشت درهای بسته برگزار شد. در طول مسابقه 100 نفر در بیرون ورزشگاه تجمع کردند و پرچم فلسطین را به اهتزاز درآوردند و خواستار آتش‌بس فوری در غزه شدند. همایش فلسطین در اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه در اسلام آباد پاکستان. در همایشی که با عنوان فلسطین و مقاومت در اندیشه و آراء امام خمینی رحمت الله علیه و تجلیل از مقام شهدای مقاومت که به همت رایزنی فرهنگی سفارت کشورمان در اسلام آباد برگزار شد، سخنرانان به شخصیت امام خمینی به عنوان بیدارگر امت اسلامی ادای احترام کردند. رهبران اهل سنت پاکستان نیز در این همایش با تجلیل از نقش امام راحل در تقویت اتحاد میان کشورهای مسلمان اعلام داشتند شخصیت الهی، تمسک به قرآن و دلسوزی امام خمینی رحمت الله علیه برای جهان اسلام برای هیچ کس پوشیده نیست.
اندیشمندان و رهبران برجسته سیاسی و مذهبی پاکستان ضمن ادای احترام به مقام شامخ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، بیداری کنونی در جهان اسلام را مدیون اندیشه های امام راحل دانستند.
نکته ای که امام خمینی را از دیگران متمایز می کند نگاه جامعه ایشان به اسلام و عملی کردن آموزه های آن بود. ایشان با استناد به قرآن و آموزه های اسلامی مدیریت جامعه جامعه و بشریت را که مفهوم حقیقی اسلام ناب بود در جامعه رواج دادند.
در سمیناری تحت عنوان فلسطین و مقاومت در اندیشه و آراء امام خمینی و تجلیل از مقام شهدای مقاومت که به همت رایزنی فرهنگی سفارت کشورمان در اسلام آباد برگزار شده بود، سخنرانان ضمن تبیین ابعاد مختلف شخصیت امام خمینی رحمت الله علیه به این شخصیت بیدارگر امت اسلامی ادای احترام کردند.
رونمایی از جایزه جهانی امام خمینی رحمت الله علیه در مالزی. جایزه بین المللی امام خمینی رحمت الله علیه با حضور علما، صاحب نظران و رؤسای احزاب و تشکل‌های اسلامی در اجلاس حج تجلی وحدت اسلامی در آزادسازی فلسطین در کوالالامپور مالزی رونمایی شد. سخنرانان این اجلاس با گرامی داشت یاد و خاطره امام خمینی بر نقش محوری و وحدت بخش بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در بیداری اسلامی و تشکیل جبهه مقاومت در جهان اسلام تاکید کردند.
اجلاسی که بر مدار اندیشه های وحدت بخش شخصیت جهانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه استوار بود.
هدف اصلی از برگزاری اون کنفرانس همنوایی مسلمانان جهان، توجه به بحث حج و تأثیرگذاری از امام در جهان اسلام در حوزه های مختلف مثل حوزه فلسطین، مثل حوزه وحدت اسلامی.
بر اساس پیام روشن امام خمینی، یک پارچه شدن امت اسلام مهمترین فلسفه حج که نقش اساسی در همبستگی مسلمانان جهان در برابر زورگویان عالم ایفا میکنه. بنابراین برگزاری مناسک حج امسال فرصت مغتنمیه تا روح تازه‌ای در کالبد دنیای اسلام برای مقابله با رژیم ظالم صهیونیستی دمیده شود.
آزادی قدس با حرف شدنی نیست. جهان اسلام با تأثیر از امام خمینی رحمت الله علیه به عنوان الگوی عملی قرن میتواند همدل و همصدا در برابر رویکرد دوگانه غرب و با رد طرح‌های ریاکارانه آنان اعلام کند راهی جز آزادی کامل فلسطین وجود ندارد.
بعد از همایش بعضی از جوانان پیش من آمدند و تکرار کردند که امام خمینی در قلب ماست. گفتند که آیت الله خامنه‌ای رهبر ما هم هست. دلگرم کننده و غرورآفرین بود که حقیقت انقلاب امام به گوش دورترین کشورها در شرق آسیا هم رسیده، که یک اتفاق متفاوت در علمای جهان اسلام هست.
انجمن علمای مسلمان با صدور بیانیه‌ای تصمیم مقامات تاجیکستان برای ممنوعیت حجاب زنان مسلمان در برخی اماکن عمومی را محکوم کرد. انجمن علمای مسلمان با رد کامل این ممنوعیت ناعادلانه در مورد حجاب اسلامی، آن را نقض آشکار حقوق زنان مسلمان و آزادی عمل به شعائر اسلام دانسته و در عین حال از همه مسلمانان در کشورهای جهان خواست به وظایف خود در این باره عمل کنند و از برادران و خواهران خود در تاجیکستان حمایت کنند. و اما آخرین خبر این بخش، استقبال خانواده‌های مسیحی از مدارس اسلامی در بوسنی. در کشور بوسنی چند سالی است که بسیاری از خانواده‌های مسلمان فرزندان خود را برای تحصیل به مدارس اسلامی می‌فرستند. مدارسی که به دلیل موفقیت در تربیت خوب دانش آموزان حالا مورد استقبال خانواده‌های مسیحی نیز قرار گرفته است.
اذا تساءلت عن شكل الاسلام في البوسنة الان
امروز اگر از نوع نگاه مسلمانان کشور بوسنی و هرزگوین به دین اسلام سوال کنید، در پاسخ باید گفت که در سالهای اخیر به طور خاص رعایت دستورات اسلامی توسط مسلمانان بیشتر و گسترده‌تر شده است. ساخت و توسعه مدارس اسلامی از جمله آنهاست. درباره این نوع مدارس که در سالهای اخیر در این کشور رواج یافته است باید بدانید که
در مدارس اسلامی بوسنی علاوه بر رعایت حجاب و آموزه‌های اسلامی، اساتید کلاس‌های درس را با آیاتی از قرآن کریم شروع و به پایان می‌برند.
در کشور بوسنی حالا طبق آخرین گزارش‌ها 51% جمعیت مسلمان هستند. رسانه‌های بوسنیایی چندی پیش اعلام کردند.
علاوه بر مسلمانان، حالا تعداد زیادی از خانواده‌های مسیحی هم به دنبال فرستادن فرزندان خود به مدارس اسلامی بوسنی هستند، چرا که این مدارس را برای تربیت فرزندان خود بهتر می‌دانند.
في منطقة البلقان بأوروبا.
در منطقه بالکان کشور بوسنی و هرزگوین حالا تنها کشوری است که پروژه مدارس اسلامی را آغاز و اجرایی کرده است و با استقبال خوبی از سوی شهروندان خود روبرو شده است.
اما در پایان ضمن اینکه به آگاهیتان میرسانم نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:14 دقیقه خواهد بود، از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
خب تشکر میکنم از همکارانم در اخبار جهان اسلام، سرکار خانم لطفی گوینده خبر و جناب آقای محمد جواد آبدینی سردبیر اخبار ساعت 20. ساعت 20:15 دقیقه هست و همچنان در خدمتتون هستیم. پنجشنبه 17 خرداد ماه هست. یک بار دیگه درود بفرستیم به روح بلند رئیس جمهور شهیدمون، رئیس جمهور عزیزمون که در واقع شهید خدمت نام گرفتند ایشون و همراهانشون، و در این شب جمعه صلواتی میفرستیم به روح بلند این عزیزان. هدیه به ارواح طیبه شهدا باشه. امام عزیزمون، همه کسانی که برای ایران عزیز اسلامی تلاش کردند و در این مسیر جان خودشون رو فدا کردند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما تا دقایقی دیگر ما صحیفه برنامه صحیفه رو تقدیم خواهیم کرد و سیری در صحیفه سجادیه خواهیم داشت و بعد از اون هم برنامه های دیگری که تقدیم خواهد شد. همطور که میدونید فردا 29 ذی‌قعده هم سال روز شهادت آقا امام جواد علیه السلام هست. این روز رو و این لحظات رو که لحظات غم و اندوه دوستداران اهل بیت هست و همه تون تسلیت و تعزیت عرض میکنم.
حرم قبله مراد، حرم قبله مراد، همیشه حاجت ها مجاده، دم جا ذکر روی لبان یار ما میونه این همه بلا، ای پسر امام رضا، آقا منو دریا، من از همه خسته شدم، حتی آقا جون از خودم، آقا منو دریا، با گوشم کبیرا ذریح تو بارون، با گوشم کبیرا ذریح دنیا درد محضه، نگاه تو درمونه، دنیا درد محضه، نگاه تو درمونه، یا جواد العلم، یا جواد العلم، یا جواد العلم، لحظه‌های آخر، توی اون لحظه‌های آخر، دل تد قصه میشه مستد، دوباره گریه می‌کنی با روزه‌های ما. مادر یا جوان علیه
صلی الله علیک یا جواد الائمه. انشالله زیارت با معرفت مزجع مطهر پدر بزرگوارشون آقای امام رضا علیه السلام نصیب همه شما عزیزان بشه و انشالله مشرف بشید به کاظمین، به سامرا، به عتبات عالیات. خب داریم به 20 و 20 دقیقه میرسیم و روایت رهبری به مدت 30 دقیقه.
روایت رهبری، کارگردان مهدی نقویان، نویسنده محمد حسنزاده، گوینده ناصر طهماسب. بعد از ظهر یک شنبه 14 خرداد 1368، محل برگزاری مجلس خبرگان رهبری.
آیانی که با کفایت مذاکرات موافق هستند قیام بفرمایند. به هر حال تصویب شد، حالا اونایی که تردید دارن دیگه گذشت، تصویب شد.
نتیجه این بود که بحث درباره شرایط رهبری کفایت میکند، اما هنوز مسئله مهم دیگری مانده بود، مسئله رهبری فردی در برابر رهبری شورایی.
خیلی خب، پس آیانی که میخوان راجع به فردی بودن به شورایی بودن صحبت کنن از اونایی که اسم نوشتن.
جناب آیت الله مشکینی، جناب آیت الله صانعی و جناب حاج آقای هاشمی و جناب آقای خامنه‌ای و جناب آیت الله موسوی اردبیلی.
جناب آقای خامنه‌ای و جناب آقای هاشمی و جناب آقای مشکینی، همچنین جناب آقای موسوی اردبیلی که مسلماً همینا هستن که بیشتر مسائل انقلاب تا حالا شناختن و مسائل خارج و داخل را میدونن.
واقعیت این بود که از ابتدای جلسه وقتی بحث شورای رهبری پیش می آمد، اسم آیت الله خامنه‌ای در همه ترکیب‌های فقهای حاضر در شورای رهبری احتمالی برده می‌شد. حتی وقتی آقای آذری قمی پیشنهاد رهبری آیت الله گلپایگانی را می‌داد، از قائم مقامی آیت الله خامنه‌ای هم صحبت کرده بود.
پیشنهاد من اینه که جناب آقای خامنه‌ای، ریاست محترم جمهوری اسلامی، ایشون رو به عنوان قائم مقام رهبری منصوب از قبل آقای گلپایگانی به خبرگان به این جهت رأی بدن که دیگه اشکالی به اصطلاح باقی نمونه.
آیت الله سید علی خامنه‌ای در فروردین 1318 هجری شمسی در مشهد به دنیا آمد. پدرش آیت الله سید جواد حسینی خامنه‌ای، عالمی زاهد و تحصیل کرده، نزد اساتید برجسته حوزه علمی مشهد و نجف بود. آیت الله خامنه‌ای از همون دورانی که به دبستان می‌رفت، تحصیلات حوزوی را نیز آغاز کرد. دوران مقدمات و سطح را حدود 5 سال پیش پدر و اساتید برجسته حوزه علمی مشهد از جمله آیت الله هاشم قزوینی گذراند. همچنین درس خارج را قبل از 17 سالگی نزد آیت الله سید محمد هادی میلانی شروع کرد. پس به حوزه علمی قم رفت و علاوه بر حضور در درس آیت الله بروجردی در محضر آیات عظام امام خمینی، حاج شیخ مرتضی حائری یزدی و علامه طباطبایی به تحصیل فقه اصول و فلسفه پرداخت. در اواخر سال 1343 به دلیل بیماری پدر، تحصیل در قم را علی‌رغم مخالفت برخی از اساتیدش رها کرد و برای کمک به پدر به مشهد بازگشت. در مشهد به تدریس در حوزه مشغول شد و یکی از دروس او در حوزه مشهد درس تفسیر قرآن بود. در این دوران علاوه بر تدریس و تبلیغ، تحصیل در حلقه دینی آیت الله میلانی را تا سالها بعد ادامه داد. از آغاز نهضت اسلامی، آیت الله خامنه‌ای وقتی که 23 ساله بود در کنار مبارزات و امام بود و با خطبه‌های قرائی خود شناخته می‌شد.
زنها و مردهای مسلمان نشون دادند که حاضرند مقاومت خود را تا لحظه آخر ادامه بدهند. تا لحظه آخری که رژیم طاغوتی و ننگین جبار پهلوی در مقابل ملت شکست خود را بپذیرد، به مقابله با این ملت بیش از این ادامه ندهد.
اولین بار همزمان با روزهای پرحادثه خرداد 1342 به خاطر سخنرانی‌هایش در بیرجند به دست ساواک دستگیر شد. آیت الله خامنه‌ای در سال 1343 طرح تشکیلات نوین برای حوزه علمیه قم را همراه با برخی از بزرگان نهضت آغاز کرد. اما ساواک به زودی از این طرح با خبر شد و بعضی از اعضای آن را دستگیر کرد. خود آیت الله خامنه‌ای مدت‌ها دور از چشم ساواک به سر می برد. به طور مداوم نیز در شهرهای بزرگ و تهران به سخنرانی می پرداخت. نخستین بار در آذر 47 بود که به دعوت آیت الله مطهری نخستین سخنرانی خود را در حسینیه ارشاد انجام داد. در همین ایام در مشهد مدرسه میرزا جعفر، مسجد امام حسن علیه السلام و مسجد کرامت را به پایگاه علم و مبارزه بدل کرده بود و از دانشجو و طلبه تا مردم کوچه و خیابان پای سخنان او می نشستند. ولی این فعالیت ها از چشم ساواک مخفی نماند. در دیماه 1353 برای ششمین بار بازداشت شد که بلافاصله تحویل کمیته مشترک ضد خرابکاری شد. این یکی از سخت‌ترین دوره‌های بازداشت او بود. دورانی که با شکنجه‌های شدید همراه بود. برخورد ساواک با قلم و خطابه او کمی بعد شدت یافت. سال 1356 ابتدا به ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان و سپس به جیروف در استان کرمان تبعید شد. قرار بود تا 3 سال در این تبعید باقی بماند. اما با شعله ور شدن انقلاب در مهر ماه 57 به مشهد بازگشت و همراه با سایر همسنگرانش از جمله آیت الله طبسی و شهید هاشمی نژاد به مبارزه در مشهد پرداخت. کمی بعد و پس از آن که توسط امام به عضویت شورای انقلاب درآمد، عازم تهران شد. کارنامه مبارزاتی و علمی آیت الله خامنه‌ای باعث شد تا بعد از پیروزی انقلاب در کنار آقایان بهشتی، هاشمی رفسنجانی، باهنر و موسوی اردبیلی یکی از مهمترین احزاب سیاسی بعد از انقلاب یعنی حزب جمهوری اسلامی را تأسیس کند.
البته تمام حزب که من نمی‌شناختم و نمی‌شناسم، لکن افرادی که این حزب را ایجاد کردن که من می‌شناختم، من آقای خامنه‌ای را بزرگش کردم.
در این زمان از سوی مردم تهران به نمایندگی اولین دوره مجلس شورای اسلامی انتخاب شد. آیت الله خامنه‌ای در اولین روزهای جنگ تحمیلی عازم جبهه جنگ شد و به همراه دکتر چمران اقدام به تأسیس ستاد جنگ‌های نامنظم کرد. در آخر روزهای بهار 60 پس از اوجگیری رفتار بنی صدر که با حمایت نیروهای ضد انقلاب و منافقین کشور را دستخوش بحران کرده بود، آیت الله خامنه‌ای در جلسه بررسی عدم کفایت سیاسی بنی صدر به تشریح رفتارها و عملکردهای نادرست بنی صدر پرداخت. اقشار مختلف مردم نیز با آیت الله خامنه‌ای ارتباطی نزدیک و صمیمی داشتند. در این حال شخصیتی فرهنگی و بروز بود. به جوانان نزدیک بود، در شعر و ادبیات متخصص بود و با هنرهای روس هم آشنایی داشت.
در زمان امیرالمؤمنین زن در همه جوامع بشری، نه فقط در میان عرب‌ها، مظلوم بود. نمی‌ذاشتن درس بخونه. نمی‌ذاشتن در اجتماع وارد بشه و در مسائل سیاسی تبحر پیدا کنه. نه ممکن بود در میدان‌های پیکار
تا اینکه سوال اول رئیسشون شروع کردن جواب بدن که سوالم درباره این بود که آیا زن میتونه قاضی بشه یا نه. این سوال داشتن شهر میدادن، من جلوی تریبون نشسته بودم و حتی سرم پایین بود. یه دفعه صدای انفجار مهمی به گوشم خورد. فکر کردم که از بالا یا گوشه موشه مچه شلیک شد، که در همون حال صدای شیون و زجه و گریه مردم بلند شد و ایشون رو من دیدم که از سر به زمین افتادن.
روز ششم تیر ماه 1360 که ترور شد، جراحت آن روز ممکن بود برای همیشه به زندگی او پایان بدهد. به گفته خودش، عوالمی نزدیک تا عالم مرگ را تجربه کرد، ولی سرانجام باز گشت.
احساس کردم که مرگ در مقابل منه، کاملا در اون مرز عالم برزخ خودم رو مشاهده کردم. اونجا انسان احساس میکنه که مثل کسی یه پرکاهی بین زمین و آسمان.
زمانی که بازگشت، کشور در بحرانی ترین وضعیت خود بود. جنگ با یک کشور خارجی در جریان بود. رئیس جمهور قبلی فرار کرده بود. منافقین به جمهوری اسلامی اعلان جنگ داده بودند. ترورهای خیابانی شروع شده بود و هم رزمان سابقش از جمله دکتر بهشتی به شهادت رسیده بودند.
و آنچه که من راجع به ایشان متأثر هستم، شهادت ایشون در مقابل او ناچیز است و آن مظلومیت ایشان در این کشور.
تا مدت این حوادث رو من نمیدونستم و من نگفته بودم.